سندل های نیکتا.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده، به این بخش خبری از رادیو سلامت خوش آمدید. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری پلاسما به روشی ایمن برای امهای زباله‌های بیمارستانی و خطرناک دست یابند. این دستگاه حاصل یکی از پژوهش‌های فناوران دانشگاهی است که در نمایشگاه ایران ساخت عرضه شد.
همواره موضوع امهای پسماندها، به ویژه پسماندهای بیمارستانی یا همون پسماندهای خطرناک، ذهن دست‌اندرکاران رو به خودش مشغول کرده. از طرفی هم شاهد آلوده شدن محیط زیست با دفن این زباله ها در اطراف شهرها هستیم. حالا مجموعه دانش بنیان با فناوری پلاسما تونسته این موزل رو به شکل کامل برطرف کنه. شهروز ساویز، مدیرعامل مجموعه دانش بنیان:
سامانه امهای پسماندهای خطرناک، حالا بیمارستانی صنعتی، با ظرفیت 20 تن در روز هستش. طراحیش و ساختش به صورت کامل در طی 15 سال در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمایی واحد علوم تحقیقات انجام شده.
سامانه امهای پسماندها به روش پلاسمایی تفاوتهایی با دیگر سامانه ها داره.
در اینه که ما تو این سامانه به هیچ عنوان تفکیک زباله رو نداریم، یعنی کامل پسماند خطرناک بدون اینکه دست بهش زده بشه میتونه وارد این سامانه بشه، یعنی هیچ محدودیتی برای نوع پسماند نداریم. دومین مزیتش اینه که از نظر زیست محیطی این تکنیک، سامانه در واقع پلاسمای حرارتی، پاکترین روش در دنیا هستش و بروزترین روش هستش.
چنین سامانه ای از چند بخش اصلی تشکیل شده. شهروز ساویز، مدیرعامل مجموعه دانش بنیان:
داخل سامانه ما از یک کوره پلاسما تشکیل شده، مشعل‌ها یا قلب تپنده هستش که توسط هوای فشرده و منابع تغذیه ما وظیفه تولید پلاسمای با دمای 3000 تا 5000 درجه را دارند. زمانی که در واقع مشعل‌ها کار می‌کنن به صورت مذاب میرزن در واقع پایین و در نهایت سرد شده و به صورت اسلگ در میاد.
امکان استفاده از پسماندهای امها شده در سامانه وجود داره. امیر ثقلینی، فناور:
مواد آلاینده، موادی که تو روش سنتی گازی از بین نمیرن و دوباره برمیگردن به عنوان خروجی، این کاملا تصفیه میشن و در نهایت چیزی که خارج میشه قابل استفاده است، کاملا عقیم شده و میشه به عنوان زیرساخت ساختمانی و چیزایی که مصرف صنعتی داره ازش استفاده کرد.
سامانه با هزینه ها و مصرف انرژی به مراتب پایین تر از نمونه خارجی اون طراحی و ساخته شده.
سامانه رو ما با مبلغ 30% نمونه مشابه خارجی میتونیم تولید بکنیم و ضمن اینکه مصرف برقش هم 1/4 نمونه مشابه در میاد.
عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت از تولیدات دانش بنیان حوزه علوم پزشکی به شرط کیفیت حمایت می‌کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از دستاوردهای نمایشگاه ایران ساخت گفت تولیدات دانش بنیان با رفع نیاز داخل زمینه‌ساز صفحه‌جویی ارضی کشور می‌شوند. محمد رضا ظفرقندی:
اگر ما به این اطمینان برسیم، وظیفه‌مون هست که حمایت بکنیم که دستگاه‌های تولید شده شرکت های دانش بنیان توسط بیمارستان های ما، دانشگاه های ما و توسط بالاخره مراکز پژوهشی ما خریداری بشن و این حمایتی است که ما میتونیم ازشون بکنیم که بتونن به کارشون ادامه بدن، انشالله به سطح صادرات هم برسن.
استقرار شرکت های فناور و دانش بنیان در پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری. رئیس پژوهشگاه از همه شرکت‌های فناور در عرصه‌های دارویی، کشاورزی و ژنتیک خواست با استقرار در پژوهشگاه از امکانات موجود برای توسعه خود بهره ببرند. آقای محمدی:
اونها رو با رفع موانع حضورشون در پژوهشگاه دعوتشون کردیم، تضمین کردیم امنیت سرمایه‌شون رو و کمک کردیم به این که مستقر بشن در پژوهشگاه و فقط کار در واقع تحقیقاتیشون رو بتونن انجام بدن. در این مسیر ما خب الان بیش از 50 شرکت رو در پژوهشگاه داریم که بیش از تقریبا 38 شاید 40 شرکت حضور فعال در بازار دارن.
از آن زور 12:01 روز بخیر.
صبحتون بخیر باشه دوستان، سپاس از همراهی شما با شبکه رادیوی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده با من بگو باشید.
با من بگو،
با من بگو، تا در مسیر موقعیت‌های پرچارش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
تا حالا به این فکر کردید که بدنمون چطور میتونه با ما حرف بزنه؟ بدن و روان همیشه با هم حرف میزنن، حتی اگه ما متوجه نباشیم. وقتی ذهنت پر از استرس یا نگرانیه، بدن سریع واکنش نشون میده، قلب تندتر میزنه، شونه‌هات سفت میشه یا حتی یه سردرد عجیب سراغت میاد، انگار بدن میخواد بگه من آمادم که بجنگم یا فرار کنم، حتی اگه خطر واقعی نباشه و یه خطر واقعی وجود نداشته باشه. پس استرس و احساسات سرکوب شده میتونن خودشون رو توی بدن نشون بدن. مثلا کسی که مدام توی محیط پرتنش کار میکنه ممکنه کمردرد، سردرد یا حتی مشکلات گوارشی پیدا کنه. این دردها فقط جسمی نیستن، در واقع این دردها نشونه هایی هن که دارن گن بدن داری فریاد میزنه که روان تحت فشاره. این ارتباط عمیق نشون میده که بدن هیچ وقت حرفای روان رو نادیده نمیگیره. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوی، روایتی که به همون یادآوری میکنه زندگی همیشه یک کل و یک سیستم یک پارچه است و تمام بخشای زندگی ارتباط معناداری با هم دارد. خب امروز میخوایم در این مورد صحبت کنیم، چه روانمون و چه محیطی که در اون زندگی میکنیم. امروز میخوایم درباره ارتباط ذهن و بدن و تأثیر فشارهای روان بر بدن صحبت کنیم. شما حواستون به ذهنتون هست؟ میدونید که ذهن شما چه تأثیری روی بدنتون داره؟ میدونید که مسائل روانی چقدر سلامت و کارکرد بدنمون رو تحت تأثیر قرار میدن؟ شده خودت و عزیزانت دچار بیماری‌های خودیمنی بشید؟ بیماری‌های خودیمنی یکی از راه‌هاییه که بدن سعی می‌کنه صدای درونمون رو برسونه. خیلی وقتا این بیماری‌ها مثل یه زنگ بیدارباش هستن، دعوتی برای توجه به خودمون، به احساساتی که سرکوب شدن یا حرفایی که ناگفته موندن. شاید بدن داری میگه منو ببین، به من گوش کن. چون وقتی سیستم ایمنی که قراره هر روز ازمون محافظت کنه شروع میکنه علیه خودمون جنگیدن، این میشه بیماری خودیمنی. شاید الان که داری این برنامه رو میشنوی وقتشه که بپرسی من توی این جنگ داخلی چه نقشی دارم؟ امروز پاسخ همه این پرسش رو میدیم. اگه سوالی در این مورد دارید پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر ساسان امیری، روانپزشک و فلوشیپ روانتنی، و موضوع این برنامه‌مونم اینه که چگونه تجربیات و درد و رنج‌های گذشته در روان و بدن ما می‌شینن. پس موضوع برنامه‌مون خیلی مهمه. ممنون میشم که امروز هم مثل همیشه با ما همراه باشید. اگه پرسشی در این خصوص دارید همین الان با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 22652876 یا شماره پیامک 30102. درمانگر امروز پاسخگو خواهند بود.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر ساسان امیری هستم، روانپزشک، فلوشیپ روانتنی. امروز این فرصت ارزشمند رو دارم که در خدمت شما همیهنان عزیز باشم. قرار با موضوع اختلالات روانتنی و بررسی یک کیس، حالا یک مورد اختلال به صورت مثلا حضوری در اتاق درمان، اینجا برای شما یک جلسه فعال و خیلی خوب رو داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. من دکتر ساسان امیری هستم، از آشنایتون خوشبختم. میشه در مورد خودتون به من بیشتر توضیح بدید؟
بله، من مریم رحمانی هستم آقای دکتر، 32 سالمه.
بله.
و
مجرد هستید یا متأهل؟
مجرد
هستید. بله. شاغل هستید؟
بله شاغل هستم، مهندسی الکترونیک خوندم، توی همین حوزه هم فعالیت میکنم.
درود بر شما. شما فرزند چندم هستید؟
فرزند اول خانواده هستم.
فرزند اول خانواده. بله. هستید. خب میشه من بفرمایین علت مراجعتون چی هست؟ چی شد که تصمیم گرفتید با بنده صحبت کنید؟
آقای دکتر، من نیاز داشتم با شما حرف بزنم، یعنی واقعا نیاز داشتم که یه روان پزشک منو راهنمایی کنه، به خاطر اینکه من اصلا حالم خوب نیست.
میشه بیشتر توضیح بدین منظورتون از اینکه حالتون خوب نیست چی هست؟
ببینین، من بیماری لوپوس دارم، البته. بله. که خب تحت نظر پزشک هستم.
چند سالی که درگیر لوپوس شدید؟
تقریبا 5 سالی میشه.
5 سال هست.
بله. دارم دارو مصرف میکنم، کنترل میشم توسط پزشکم، ولی احساس کردم که اینا کافی نیست، نیازه که بیام اینجا با شما حرف بزنم.
من خیلی از شما ممنونم. ما متاسفانه یکی از بزرگترین چالش هامون اینه که افرادی که درگیر یک بیماری مزمن میشن، مثل همین بیماری لوپوس، تحت تأثیر این بیماری مزمن، خب روان این افراد هم دچار یک چالش هایی میشه. متاسفانه خیلی از افرادی که درگیر بیماری های مزمن هستن آگاهی به سلامت روانشون ندارن و مراجعه نمی کنن. حالا از استیگماش میترسن یا اصلا اطلاعات کافی ندارند و خب متاسفانه مراجعه نمی کنن. ولی شما خیلی آگاهانه و خیلی شجاعانه تصمیم گرفتی، تشریف آوردید به این اتاق درمان. من ازتون تشکر میکنم. دوست دارم همه همیهنان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و درگیر اختلالات مزمن هستن، حالا چه لوپوس، چه میگرن، چه مالتیپل اسکلروز یا ام اس، چه حالا آسم، هر بیماری مزمنی که هستش، سرطان ها، اهمیت مسئله سلامت روانشون رو درک کنن. این مسئله‌ای که شما الان بیان می‌کنید خب خیلی مسئله مهمی که حالا ما بیشتر روش فوکوس می‌کنیم. من می‌خوام بدونم که این بیماری مزمن و حالا مسائل دیگه‌ای که حالا دربارش توضیح میدیم به من که می‌تونه تأثیر بذاره توی بحث مسائل روان شما، چه تأثیری گذاشته روی شما؟
ببینین آقای دکتر، اصلا من علت مراجعه‌ام به شما اینه که من از بچگی خیلی تحت فشار بودم. پدر و مادرم بسیار آدمای محترمی هستن، من خیلی دوستشون دارم، ولی احساس میکنم مسائلی که من از بچگی با مامانم داشتم خیلی باعث شده که الان درگیر و دچار این بیماری بشم. یعنی این که شما فرمودین مراجعه کردم بهتون، به خاطر اینه که من شاید 5 سال درگیر لوپوسم، ولی واقعا از بچگی دوچار مسائل روانی بودم، همیشه تحت فشار بودم و این همیشه منو آزار میداد. من یادم وقتی بچه بودم مدام منو مقایسه می کردن. یعنی مادرم همیشه منو با دیگران مقایسه می کرد، با دختر خاله هم، با دختر عموهام. خب من بچه بودم یه مقداری توپل بودم، همش به هم می گفت تو چاقی، درس نمی خونی، بیلیاقتی، ببین دختر خاله هات اینجوری هن، دختر عموهات اینجوری هن. و این باعث شده بود که حتی مثلا پدرم که به نسبت آدم آروم تری بود این تأثیر رو بگیره و اونم مدام منو سرزنش کنه، یا حتی اگه مثلا به هم نشون نمیداد احساس میکردم که خواهرامو بیشتر از من دوست داره. و این مسئله همینطور پیش رفت تا امروز.
پس من تا اینجا متوجه شدم شما یک والدین سرزنشگر و سختگیری داشتید که احساس عدم کفایت به شما میدادن و کودکی سختی رو تجربه کردید و این کودکی سخت باعث شده که اون ارتباط مناسبی که حالا میاس شکل بگیره با افراد مهم زندگیتون به اون شکلی که به شما احساس امنیت بده شکل نگرفته. و این حالا شرایط سخت آیا باعث شده بود که شما مثلا احساس غمگینی هم پیدا کنید، احساس ناراحتی پیدا کنید؟
خب قطعا بله. البته من این نکته رو بگم خدمتتون، من دوست ندارم هیچ لیبلی به پدر و مادرم بچسبونم. اونا به هر حال مامان بابای منن، خیلی برای من زحمت کشیدن. اگه اتفاقی افتاده الان که من به این سن رسیدم، الان که 32-33 سالمه، میفهمم که از عدم آگاهی بوده. یعنی مامان من شاید هیچ وقت دلش نمیخواسته با من اینجوری رفتار کنه، من اونو مقصر این اتفاق نمیدونم. ولی خب به هر حال شرایط زندگیم به این شکل پیش رفته. و در مورد این که فرمودین ناراحتم میکنه، درسته سوالتون این بود؟ خب قطعا بله. یعنی من فکر میکنم شاید بیماریی که من الان درگیرشم با توجه به چیزایی که راجبش خوندم، صحبتایی که کردم، پیش پزشکی که رفتم، به هم میگه علتش همین بوده. اینکه تو همیشه احساس کردی که ناکافی هستی، همیشه احساس کردی که باید خودتو فدا کنی برای دیگران که دیگران رضایت داشته باشن از تو.
نکته خیلی مهمی که حالا تو فرمایش شما بود اینکه شما بخوای با خشم به پدر مادری که حالا ممکنه به خاطر نداشتن دانش کافی در زمینه فرزند پروری باعث شدن شما یه آسیبی ببینی زندگی کنی، این خشمه هیچ کمکی به شما نمی کنه، بدتر مسائل شما رو پیچیده تر می کنه. مثل فردی که انگار یک دشنهی در بدنش قرار داره، به جایی که بخواد این دشنه رو در بیاره و ترمیمش بکنه و اون زخم رو خوب بکنه، دائما دنبال این که بهش نمک بزنه و با سرزنش کردن پدر مادر بخواد مثلا این چرخه ناراحتی که ایجاد شده برای خودش رو ادامه بده. ولی شما خدا رو شکر به یه پذیرش رسیدی و دنبال درمان این مسئله هست.
بله.
خب این خیلی خوبه. بله ما دوست داریم تو این اتاق درمان به شما کمک کنیم. این اطمینان رو به شما میدم که تو این چند دقیقه که هستیم بتونیم این زخمی که در روان شما شکل گرفته رو ما التیامش ببخشیم. ببینید یه نکته خیلی مهم اینه که خب داخل پرانتز اینو عرض کنم، اتفاقات دوران کودکی تأثیر زیادی روی روان آدم ها میذارن. خود مراقبان اصلی، پدر و مادر، میتونن منجر به بروز بعضی از علائم روانپزشکی بشن، مثل افسردگی، مثل انزوا طلبی، مثل پرخاشگری. این مسئله خیلی مهمه. من دوست دارم شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند دقت داشته باشند که فرزند پروری یک مهارت هست، مثل رانندگی. بعضیا ممکنه همین جوری خیلی سریع این مسئله رو به خاطر حالا آموختهایی که از قبل داشتن بلد باشن، اما عمدتاً همه ماها نیازمند آموزش این مسئله هستیم و این خیلی مهمه. شما اون الگوهای ارتباطی که با والدینتون داشتین رو بشناسید و برای حل اونا قدم بردارین. یه قسمتش اینه که در زندگی مشترک آینده خودتون بتونید والد آموزش دیده‌ای باشین که بتونید تو ارتباط با فرزندانتون خوب عمل کنید. یه قسمت دیگه مهمش اینه که ما این الگوهای ارتباطی که بین شما و والدینتون داره دوباره تو جامعه تکرار میشه، یعنی توی بعضی از این تئوری‌های روانشناختی ما این حالت رو داریم، شما دائما اون الگوی ارتباطیت با آدمای مهم زندگی تو تکرار میکنی با بقیه و ممکنه منجر به یک رفتارهای ناسازگاری بشه. بتونیم اینا رو بشناسیم و با اون حل مسئله‌ای که براش انجام میدیم بتونیم اون الگوها رو تصحیح کنیم. ولی مسئله خیلی مهمتری که حالا از این مقوله بگذریم و موضوع اصلی ماست، بحث اختلالات روانتنیه. من تو این جلسه فکر میکنم مهمترین مسئله‌ای که دوست دارم شما و شنوندگان عزیز بهش آگاهی پیدا کنید بحث روانتون هست. ما به جسممون خیلی خوب آگاهیم، میدونیم که وقتی سرمون درد میگیره، وقتی گلومون درد میگیره، وقتی حالا علائم گوارشی پیدا میکنیم، قلبمون تون تون میزنه، این علائم خیلی خوب میشناسیم. ولی در مورد مسائل روانمون اون آگاهی رو نداریم. وقتی که حس خشم داریم به صورت پایدار، وقتی که غمگین میشیم، وقتی که استراب داریم، خیلی متوجه اینا نیستیم، یا حتی اگرم متوجهش هم میشیم فکر میکنیم اینا اقدام خاصی نمیخواد، نیاز به درمان نداره، در حالی که متاسفانه این علائم روانشناختی که ایجاد میشه هم دیسترس ایجاد میکنه، هم برای ما رنج ایجاد میکنه. واقعا فرد دچار رنج شدید میشه تو عملکردهای مختلفش، چه تو ارتباط با خانواده‌اش، چه تو ارتباط در محل کارش، چه تو تحصیلش مشکل ایجاد میکنه. یعنی من دوست دارم شما و همه شنوندگان ما یه آگاهی نسبت به روان خودشون داشته باشن. آیا الان روان ما علامتی درش وجود داره یا نداره؟ به نظر میرسه تو این جلسه که من با شما دارم شما یک غمگینی رو دارید که این غمگینی از کودکی با شما بوده و همینطور جلو اومده.
درست.
حالا اینکه این غمگینی چقدر میتونه در بروز اختلالات جسمی تأثیر بذاره، خب امروز ثابت شده که علائم روانشناختی با اثری که روی سیستم مغز شما میذارن، با آزاد شدن یه سری مواد شیمیایی مثل حالا محرک هایی مثل حالا نورپینفرین، اپینفرین و خب یه سری هورمون هایی مثل کورتیزول و خب اثری که روی سیستم ایمنی شما میذاره، بعضی از مواد شیمیایی مثل اینترلوکین ها، تی ان اف ها، اینا رو تغییر میده و این غمگینی و استراب شما میتونه منجر به تشدید علائم جسمی شما بشه و حتی نقش داشته باشه با همین مکانیزمایی که گفتم. خب شما میدونی که بیماری لوپوس یا بیماری خودیمنی هست که سیستم ایمنی بر علیه بافتای بدن اقدام میکنه و آسیب میزنه بهشون. خب خود همین بیماری هم میتونه مثلا با درگیر کردن بافتای مغز منجر به حالا بروز علائم بشه. یعنی یک رابطه دو طرفه است، هم علائم روانپزشکی و اختلالات روانپزشکی مثل اضطراب و افسردگی میتونن در بروز و تشدید و پاسخ ضعیف درمانی بیماری‌های جسمی اثر بذارن و هم بیماری‌های جسمی میتونن در تشدید و بروز علائم روانشناختی اثر بذارن. و خب من خیلی خوشحالم که امروز مراجعه کننده مثل شما دارم که آگاهی پیدا کردن به روانشون و ما تو این جلسه رو حوزه روانتون کار میکنیم و کمک میکنیم بتونید هم آگاهی پیدا کنید به علائمی که وجود داره و هم تو این جلسه تا جایی که وقت داریم برای درمان این علائم اقدامات لازم رو انجام بدید.
خیلی ازتون ممنونم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز برنامه. خواهش میکنم ما را همراهی کنید با سوالاتی که در این حوزه براتون پیش میاد. میدونم که همتون تا حالا علائم روانشناختی مثل علائم روانتنی رو تجربه کردید، مثل سردرد، مثل دلدرد، مثل تپش قلب، علائمی که میتونه توی یک موقعیت استراب‌آور براتون ایجاد شده باشه. خوشحال میشیم که تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
من دوران مدیگی به آزمهای دوران کودکی تو سن من هست و احساس میکنم که آزمهای جسمی مال همون دوران هست. خواستم نظر شما رو در این باره بدونم. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از بم.
بدون مراجعه کردن به درمانگر آیا راهی نیست که ما بتونیم اون حال آسیب‌های کودکی در ذهن ما رو از بین ببریم؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
من نمیخوام بچه هم تجربه های بد داشته باشن، اما همه اتفاقات که در کنترل ما نیست. به نظر شما باید چیکار کرد؟ علی رادوین، شهرزا.
بعضی افراد توی عشق شکست میخورن و هر بار این سیکل معیوب رو تکرار میکنن و مشخص هستش که درمان نشدن. برای درست شدن ذهنیت انتخاب اشتباهشون و این شکست های پشت هم به جسمشون آسیب میزنه. چطور باید اینو درمان کرد و جلوی آسیبشو گرفت؟ علیزاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
تجربیات و اتفاقات گذشته چجوری توی روح و روان ما میشینه؟ منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
لطفا راهکارهای کاربردی برای کم کردن آسیب‌های روان به جسممون بدید. متشکر. عمل گشت مقدم پایینان.
سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که طلاق والدین چه آسیب‌های جسمی و روانی به کودک وارد میکنه؟ تشکر میکنم. ملیحه تراپی هستم از قم. موفق باشید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از هممیهنان عزیزی که ما رو همراهی کردن با سوالات خوبشون. خب هر کدوم از این سوالات میتونه یه اتاق درمان مجزایی رو داشته باشه و خب سوالات تو حوزه‌های مختلفی اون. من سعی میکنم با حالا جملاتی که بتونیم تا حدودی پاسخ این عزیزان رو بدیم. در مورد آسیب‌های کودکی بعد عرض کنیم که خب آسیب‌های کودکی تأثیر مهمی توی روان فرد میتونه بذاره، هم از اثر جسمیش به این صورت که تحت تأثیر این آسیب‌های کودکی خب سیستم مغزی اون فرد فعال میشه، مواد شیمیایی آزاد میشه، سیستم هورمونیشون هورمونای کورتیزول و هورمونایی رو آزاد میکنن که اینا میتونن سبب بروز علائم استرابی و افسردگی بشن در فرد. و خود اون آسیبای کودکی میتونن با استرسی که تو فرد ایجاد میکنن میتونن احتمال بروز علائم استرابی، افسردگی، انزوا و خشم رو در کودکان زیاد کنن. توصیه ما اینه که مهمترین نکته که من دوست دارم از این تریبون خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام کنم بحث فرزند پروریه. والدین با آموزش درست میتونن کمک کنن این ترومایی که در کودکشون ایجاد شده، این استرسی که داره ایجاد میشه، به سمت ترمیم و التیام بره یا نه این به سمت تشدید و بدتر شدن بره. خیلی مهمه که این کارگاه های فرزندپروری، آموزش های فرزندپروری صورت بگیره. خیلی مهمه علائم هشدار رو ما به والدین آموزش بدیم. اگر شما در کودکتون حالتهای انزوا میبینی، حالتهای خشونت میبینی، اختلال عملکرد تحصیلی میبینی،